بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی، انه بعد فرض القول و ان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا هل يتمكن العقل من ادراک وجوه الحسن و القبح مستقلا ان تعلیم شارعه و بیانه اولا بلا تقدیر تمکنهی حل المکلفه ان یأخذ بهی بدون بیان شارع و تعلیمهی او لیس له ذالک اما مطلقا او فی بعض الموارد الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان حسن و قبح افعال بود. در رابطه با مسئله حسن و قبح فرمودن که چهار مرحله از بحث موجوده. مرحله اول راجع به این بود که آیا حسن و قبح افعال و کارهای اختیاریه ما ذاتی آنهاست، تابع اعتبار هیچ معتبری نیست، بعضی از افعال ذاتن حسن هستند، عقل ما هم استقلالاً میتواند حسن اونها را درک بکند، بعضی از افعال ذاتن قبیح هستند و عقل ما استقلالاً میتواند حسن اونها را درک بکند با قطع نظر از بیان شارع و با قطع نظر از خطابات شارع، یا این که نه، حسن و قبح افعال اعتباری است، تابع اعتبار شارع هست، تابع امر و نهی شارع هست، اون چیزی را که شارع مقدس بدان امر کند همون حسن می شود دنبال امر شارع، و هر اون چرا که شارع مقدس از آن نهی کند همان قبیح می شود به دنبال نهی شارع، وگرنه قطع نظر از امر شارع و نهی شارع هیچ کاری فی حد ذاته حسن و بایستنی نیست و هیچ کاری فی حد ذاته قبیح و نبایستنی محسوب نمیشه. در این رابطه عرض شد که طرف بحث علمای عدلیه هستند در یک طرف، ام از امامیه و معتزله، و علمای اشاعره هستند در طرف دیگر. دانشمندان عدلیه معتقدند به این که پاره ای از افعال ما هست که ذاتن دارای حسن و یا دارای قبح هست و عقل ما می تواند این معنا را ادراک بکند، بیانی از شارع مقدس رسیده باشد یا نه. در مقابل اشاعره می گویند نه خیر، این چنین نیست، هیچ عملی ذاتن و با قطع نظر از بیان شارع به خطاب شارع حسن یا قبح ندارد که در بحث گذشته مجملاً به این مرحله اشاره شد. تفصیلاً هم انشاءالله این مرحله خواهد آمد، بحث مهم است. و اما مرحله دوم بحث ما در رابطه با حسن و قبح اینه. بعد از اینکه در مرحله اول نظریه امامیه و معتزله را پذیرفتیم، یعنی قبول کردیم که بعضی از افعال اختیاریه ما ذاتن حسن هستند، نظیر عدالت، نظیر احسان، نظیر مساوات، حقوق بشر، این عناوین، و بعضی دیگر از اشیا و افعال ذاتن قبیح هستند، نظیر ظلم، خیانت در امانت و امثال ذلک. اینها یک سلسله اموری هستند که فی الواقع و نفس الامر وجود دارند و عقل ما می تواند این امور را درک بکن. بعد از قبول این مطلب، حالا بحث دوم مطرح می شود و اون اینه که آیا عقل ما استقلالاً و بدون استعانت از شرع مقدس می تواند اون حسن واقعی و ذاتی بعضی از افعال را ادراک بکند یا نه؟ می تواند اون قبح ذاتی و واقعی و نفس الامری بعضی دیگر از افعال را ادراک بکند و حکم و تصدیق داشته باشد یا نه؟ علی فرض این که عقل ما بتوند همچه ادراکی داشته باشد و همچه حکمی داشته باشد، آیا ما حق داریم بدون وجود یک بیانی و یک خطابی از شارع مقدس بر طبق همون حکم عقل عمل بکنیم و اقدام بکنیم؟ یعنی هر کاری را که عقل ما حسن تشخیص می دهد ما اون کار را مرتکب بشیم و هر کاری را که عقل ما قبیح تشخیص می دهد ما اون کار را ترک بکنیم؟ چنین حقی داریم یا این که نه، حتما باید دست روی دست بگذاریم، هیچ گونه اقدامی انجام ندیم، به تحریکات عقل و دعوتهای عقل پاسخ مثبت ندیم و منتظر بیان شارع و خطاب شارع باشیم؟ این هم یک بحثه. در این مرحله طرف بحث آقایان اخباریین از علمای شیعه با اصولیین از علمای شیعه هستند. حضرات اخباریین مدعی هستند که افعال اختیاریه ما بعضن دارای حسن و یا قبح ذاتی هستند. عدالت فی حد ذاته حسن، ظلم فی حد ذاته قبیح، اما عقل ما نمیتوند مستقلن این معنا را ادراک بکند و به دنبال اون برش ترتیب اثر بدهد. خیر، این از حوزه حکم عقل و ادراک عقلی بیرون است. الا ولابد باید منتظر خطاب شارع باشیم و اگر شارع فرمود این حسنون و افعلو، اون موقع حجت میشه بر ما، انجام باید بدیم. فرمود اون قبیح است و لا تفعلو، اون موقع حجت میشه بر ما، به حکم عقل تنها نمیشه قناعت کرد. چرا؟ بدون جهت که عقل ما گاه و گداری خطا میکند، بیراه میرود. ای چه بسا اون عملی را که عقل حسن تشخیص داده در واقع و عند شارع مقدس قبیح باشد، روی مساله خفیه ای که وجود داره، یا اونی را که عقل قبیح تشخیص داده فی الواقع و عند شرع مقدس حسن باشد، روی اون مساله واقعیه ای که وجود دارد. فلزان نمیشد به این حکم عقلی پایبند بود، به این ادراک عقلی ترتیب اثر داد، از این تحریک عقلی متحرک شد، از این بعث عقلی منبعث شد و الی آخر. این نظر آقایان اخباریین. در مقابل اصولیین شیعه عقیدهشون این است که پاره ای از افعال ذاتن و واقعا دارای حسن یا خوب هستند و عقل ما هم استقلالا میتوند حسن یا قبح این افعال را ادراک بکند. احتیاجی به خطاب شارع و بیان شارع نیست. عقل منتظر بیان شارع و خطاب شارع نمیشه، بلکه استقلالا حکم میکند به این که العدل حسن از ظلم و قبیح و امثال و ذالک. این هم یک مرحله از بحث به نام مرحله دوم. مرحوم مظفر می‌فرمایند که همونطوری که در درس گذشته مرحله اول را گفتیم مربوط به علم اصول نمیشه، در علم شریف کلام اونجا بحث می‌شود، همچنین در این مرحله ثانیه هم الان میگیم که جای بحث از این مرحله در علم اصول نیست. در علم کلام این مسائل طرح میشه و عنوان میشه. در اول مسئله عدالت و حکمت الهی از حسن و قبح شروع میشه و این مراحل اونجا به تدریج مطرح میشه. پس این بحث یک بحث اصولی نیست. و اگر چنانچه احیانا در علم اصول مطرح می شود، صرفاً و صرفاً به عنوان یک اصل موضوعی، به عنوان یک مبدأ تصدیقی عنوان می شه که این رو مسلم می گیریم و بر این اساس بحث می کنیم، وگرنه این بحث با استدلالاتش با مبانیش در علم کلام اونجا طرح می شه و ضمناً باید بدونیم که به عقیده ما این مرحله ثانیه ولو لفظن و اسمن با مرحله اولا فرق کرد، ولی لبن و حقیقتن در میگرده به همون مرحله اول. اینها هر دو یک مرحله رو تشکیل میدهند، دو مرحله در کار نیست. چرا؟ زیرا که انشاءالله به زودی در مباحث آتیه به این نتیجه خواهیم رسید که منظور از حسن و قبح ذاتی اشیا و اینکه پاره از اشیا در واقع حسن و برخی در واقع قبیح هستند، منظور از این مطلب چیزی غیر از همون ادراک عقلی و حکم عقلی وجود نداره، چیز دیگری نیست. معنای این که فلان فعل حسن ذاتی دارد، یعنی عقل ما استقلالا میتوند این معنا رو درک بکنه و محرک ما باشه. معنا این که فلان عمل قبح ذاتی دارد، یعنی عقل ما میتوند استقلالا این معنا رو درک بکند و رادع و زاجر باشد، اجازه نداد که این رو انجام بده. پس اینا دو مرحله نیستن. ولی سوال میشد که خب اگر اینها دو مرحله نیستن، شما یا مصنف چرا دو مرحله قرار دادی؟ میفرماید که ما مماشاتن للقوم این کار رو کردیم، از این باب که برای بعض الاخباریین یک مغالطه پیش آمده و پنداشتن که اینها دو مرحله هستن، ما دو مرحله بحث قرار دادیم، وگرنه در واقع و نفس الامر دو مرحله در کار نیست، یک مرحله بیشتر وجود نداره. و اما مرحله سوم، بعد از این که در مرحله اول ما طرفدار مسلک عدلیه شدیم، یعنی حسن و قبح ذاتی اشیا را پذیرفتیم، این یک، در مرحله دوم هم طرفدار اصولیین شدیم، یعنی قبول هم کردیم که عقل ما استقلالاً و بدون استعانت شارع می تواند حسن یا قبح پاره از افعال را ادراک بکند. اون وقت در این مرحله سوم این سوال مطرح میشد که آیا هر اونا که عقل ما ادراک میکند و بر طبق اون حکم میکند، فی المثل میگوید العدل و حسن، یا میگوید الاحسان و حسن، یا میگوید از ظلم و قبیحون، الخیانت در امانت قبیح است و امثال و ذالک، آیا لازمش این است که شارع مقدس هم بر طبق این حکم عقلی حکم داشته باشه؟ شارع مقدس هم همین حکم را داشته باشد، بگد هازا حسن و واجب، زاکه قبیحون و حرام، یا نه؟ به بیان دیگر، آیا کل ما حکمه به العقل حکمه به شر ام لا؟ یعنی بین حکم ما بین حکم عقل و ما بین حکم شارع آیا ملازمه هست که اگر عقل حکم کرد شارع هم حتما حکم داشته باشه، اینا لازم ملزومن، یا نه چنین ملازمه ای در کار نیست؟ تا به حالا راجع به حکم عقلی بحث میکردیم که آیا عقل همچه ادراکی و حکمی دارد یا ندارد. لا فرض که چنین ادراکی داشته باشه، آیا لازمش این است که شرعم بر طبق حکم عقل حکم داشته باشه؟ ما بین حکم شارع و حکم عقلی تلازم هست یا نه؟ مرحوم مظفر میفرمایند که این مرحله سوم همان مرحله اصلی است که مورد بحث اصولیین هست در این بحث ملازمات. ما در این مقصد دوم راجع به همین ملازمه گفتگو میکنیم و بحث میکنیم. طرف بحث ما در این مرحله هم باز آقایان اخباریین هستند و آقایان اصولیین. جماعتی از اخباریین از قبیل مرحوم سید صدر شارع کتاب وافیه که در دوران صفویه میزیسته و از قبیل مرحوم صاحب فصول، صاحب کتاب فصول که از اصولیین بزرگوار هست، اینها مدعی شدند که نه خیر، همچه ملازمه ای نیست، لا تلازم بین حکم عقل به حسن یا قبح امری با حکم شارع، همچه ملازمه ای در کار نیست. در مقابل این عده اکثر دانشمندان اصولی مسلک شیعه معتقد هستند که ملازمه بین این دوتا هست. کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، همچین تلازمی و همچین ملازمه ای بین هما وجود داره. این هم مرحله سوم. و اما مرحله چهارم، بعد از این که در مرحله اول طرفدار عدلیه شدیم، حسن و قبح ذاتی رو قبول کردیم، یک، در مرحله دوم طرفدار اصولیین شدیم، حکم العقل و ادراک عقل را استقلالا قبول کردیم، دو، در مرحله سوم هم طرفدار اکثر اصولیین شدیم، یعنی ملازمه را هم بین حکم عقل و حکم شارع قبول کردیم، سه، حالا در مرحله چهارم این بحث مطرح می شد که آیا این نتیجه گیری عقل که از راه ملازمه قطع به یک حکم شرعی پیدا می کند؟ می گد یقیناً در نزد شارع هم باید مطلب این چنین باشد. آیا این ادراک عقلی حجتون همانند خود خطاب شرعی واجب الاتباع است و اگر متابعت نکردیم مؤاخذه و مجازات و کیفر دارد، یا این که نه، این حکم عقلی حجت نیست و واجب الاتباع هم نیست؟ این هم مرحله چهارمه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که این نزاع از حجیت خود سه شعبه و سه بخش داره. بخش اول این بحث مطرح است که آیا شارع مقدس می تواند جلو حجیت این قطع عقلی را بگیرد و بفرماید ایها الناس، این قطعی که برای شما از راه حکم عقل به ملزوم و ملازمه حاصل شده، یقین به لازم پیدا کردید عند شارع، این قطع شما حجت نیست، به این قطعتون ترتیب اثر ندید. آیا میتونه همچه کاری بکند یا نه؟ عده ای از آقایان دانشمندان که اخباریین باشند نظرشون این است که بله، شارع مقدس میتواند جلو حجیت قطع را بگیره، ممکنه، محال نیست. در مقابل اخباریین، نظریه اکثر اصولیین این است که خیر، هرگز چنین چیزی معقول نیست، چنین چیزی ممکن نیست که شارع مقدس بتواند جلو حجیت قطع را بگیرد. اصلا و ابدا حجیت قطع ذاتیش از هر راهی که بیاد حجتون، و هیچ کسی نمیتوند حجیت را به قطع بدهد، کما این که نمیتواند حجیت را از قطع بگیرد. حجیت او که جعلی نیست، اعتباری نیست تا بشود بهش داد یا ازش گرفت، حجیت او ذاتیش قابل گرفته شدن نیست. انشاءالله تفصیلا این مطالب در جای خودش و در باب خودش، در مقدمات مباحث حجت و هم در مبحث چهارم از مباحث حجت که راجع به حکم عقل باشه اونجا مطرح میشه. این یک بحث. بخش دوم، علی فرض که حرف اخباری رو بزنیم و بگیم شارع مقدس میتونه حجیت این قطع عقلی را و حکم عقلی را نفی بکنه، بفرماید که ایها الناس، این قطع شما حجت نیست، امکانش باشه ولی هر ممکنی که در عالم واقع نمیشه. سؤال بعدی مطرح میشد که در مرحله وقوع آیا در خارج هم شارع مقدس چنین کاری کرده، جلو حجیت حکم عقل رو گرفته یا نه؟ ما میتونیم در خارج نشون بدیم، بگیم به این دلیل، به این دلیل شرع مقدس فرموده است که این عقل شما، این عقلی شما، این قطع عقلی حجیت نداره، همچه کاری کرده یا نکرده. باز در این مرحله جماعتی از اخباریین مدعی هستن که بله، شارع مقدس جلو حجیت این قطع عقلی را گرفته. کجا؟ به کدوم دلیل؟ اونجا که می‌فرماید ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی ما در دین خدا، در احکام خدا نمیتونیم با عقل خودمون به حق برسیم. اگر با عقل حرکت کردیم خطا فراوان، مطابقت از عقل همان، به هی مرتب افتادن در دام خطا همان. این حدیث و امثال اون حدیث را بهانه میگیرن بر اینکه شرع مقدس اساساً جلو حجیت رو گرفته، به ما اعلان کرده است که ایها الناس، این قطع شما و این حکم عقلی شما ارزشی نداره. در مقابل اخباریین، حضرات اصولیین میگن نخیر، همچی چیزی نیست، شرع مقدس چنین کاری نکرده، جلو حجیت قطع عقلی را هرگز نگرفته، بلکه برعکس روایات بسیاری داریم که از اونها برمیاد که شرع مقدس حکم عقل و قطع عقلی را حجت کرده. اونجا که میفرماید ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الظاهره فالانبیاء و الرسول، اما الحجت الباطنه فالعقل. و اما این روایتی که آقایان اخباری این ذکر کردن، این معنا و مفهوم دیگری دارد، تفسیر دیگری دارد غیر از اونی که اونها میخوان. انشاءالله در جای خودش این حرفات تفصیلا خواهد آمد. داریم اشاره به اشاره از این مباحث میگذاریم. و اما بخش سوم از این مرحله چهارم، راجب این است که علا فرض این که امکان چنین چیزی برای شارع نباشه و نتواند حجیت این قطع عقلی را نفی بکند، که الا ولابد شارع مقدس هم بنشار بر طبق این حکم عقل باید حکم بکنه، کما هو الحق که ما میگیم. باز جای این بحثه که آیا معنای این که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشارع این معنیش چیه؟ آیا منظور از حکم شارع عبارت است از صرف ادراک شارع و علم شارع؟ یعنی هر اون چرا که عقل ما حسن یا قبیح تشخیص میدهد و تصدیق میکند به این که هازا حسن یا زاک قبیحون و این معانی را ادراک میکند، شارع مقدس هم بر طبق ادراک عقلی ادراک داره. شارع هم به ما این که یکی از عقلای عالم هست همچین حکمی و همچین ادراکی دار، مجرد ادراک. اما این که به دنبال این ادراک و این علم امر و نهی هم داشته باشد که ما دنبال این هستیم، این دیگه معلوم نیست. خب این چنین نیست که هر اون چرا که شارع مقدس علم دارد و ادراک می کند بر طبقش امر و نهی هم داشته باشه، نه. خیلی جا چیزی رو ادراک می کند ولی مصلحت نمی بیند که فعلا امر بکنه یا نهی بکند و الی آخر. آیا مجرد ادراک است؟ این به درد ما نمیخوره. یا این که منظور از حکم و شارع بر طبق حکم عقل عبارت است از امر شارع، نهی شارع، یعنی هر اون چرا که عقل حسن تشخیص میدهد و ادراک میکند حسنش را، شارع مقدس هم بر طبقش امر داره، افعل داره، و هر چرا که عقل قبیح تشخیص میدهد و قبح اون را ادراک میکند، شارع مقدس بر طبقش نهی دارد و لا تفعل دارد. آیا اینجوریه؟ اونی که مهم است همینه، باید این مسئله اثبات بشه. کل محتمل یحتمل، مراد از این کل ما حکمه به العقل حکمه به شارع، یعنی کل ما ادرک و شارع مجرد ادراک، این به درد ما نمیخوره. یا کل ما ادرک العقل امر به شارع او نها انها، امر و نهی داره، باید امتثال بشه و باید ترک بشه، این مهم است و به درد ما میخوره. کل محتمل، هر دو محتمل است و در مباحث حجت باید روشن بشه که کدوم منظوره. خب این مرحله چهارم که خودش سه بخش و سه شاخه پیدا کرد، با تمام طول تفصیلی که دارد انشاءالله در مباحث اونجا طرح خواهد شد. فعلا در این مباحث ملازمات عقلیه مقصد ثانی، ما پیرامون اون سه مرحله اول بحث میکنیم و بحث خودمون را به ترتیب در سه مقام و سه مطلب انشاءالله قرار میده. مبحث اول از این سه مبحثی که در باب ملازمات عقلیه مطرح میشود، راجع به همون مرحله اول از اون چهار مرحله است، یعنی حسن و قبح عقلی و ذاتی اشیا. بحث در این است که آیا بعضی از اشیا ذاتن و در واقع و نفس الامر دارای حسن و بایستگی هستن، ینبغی فعلو، و بعضی ذاتن قبیحن و نبایستنی هستن، این چنینه؟ یا این که نه، هیچ کاری فی حد ذاته حسن و بایستنی یا قبیح و نبایستنی نیست؟ این مسئله البته مسئله ایست بسیار کشدار، بلکه ما مختصرا مطرح میکنیم، ابتدا بحث را خیلی وسیع‌تر میگیریم و بعد بحث رو میاریم منحصر میکنیم در محدوده اونی که مورد نظر ماست. اما توسعه بحث به طور کلی، همه دانشمندان دنیا و صاحب نظران دنیا چه در زمان ما و چه در زمانهای گذشته و بلکه همه عقلای عالم، چه عالم و چه غیر عالم، قبول دارن و تصدیق میکنن به حکم عقلشون به این که برخی از کارها فی حد ذاته حسن و زیبا و بایستنی هستن و برخی از کارها قبیح و ناپسند و نبایستنی. فی المثل همه مردم دنیا دارای هر مرام و مسلکی که باشن قبول دارن که العدل و حسن، از ظلم و قوی و امثال و ذالک، این را همه قبول دارن. منتها اختلافی است بین دانشمندان دنیا که آیا حسن و قبح افعال و کارها ذاتی و واقعی است یا یک امر اعتباری صرفاً. بسیاری از دانشمندان دنیا عقیدهشون این است که حسن و قبح افعال صرفاً و صرفاً اعتباری است، تابع عادتها، رسمها و تابع تلقینات است. خوب و بد در کارهای بشر تابع سلیقه انسان هاست، یک معیار واقعی و یک معیار حقیقی نداره. اینن مثل این که سلیقه های افراد در انتخاب رنگ ها و در تشخیص مزه ها اختلاف داره. اون یکی فلان رنگ رو میپسندد، رنگ دیگر رو نمیپسنده، اون دیگری به عکس، سومی هیچ کدوم از این دو رو نمیپسندد، رنگ ثالثی رو میپسندد و الی آخر. نسبت به مزه ها هم قصه همینه. و بالجمله خوب و یا بد، حسن و یا قبح، زیبایی و یا زشتی، پسندیده بودن و یا ناپسند بودن در میان هر قومی تابع سلیقه و عادت همون قوم است و هیچ کس را هم نمیشه در دنیا مذمت کرد و ملامت کرد که شما چرا این کار را حسن و اون کار را قبیح میدانید، این کار را خوب و اون را بد، این را زیبا و اون را زشت میدانید و الی آخر. این یک نظر. در مقابل عده زیادی از دانشمندان دنیا عقیدهشون این است که ماورای این سلیقه ها و عادت ها و رسوم اجتماعی ما یک خوب و بد واقعی داریم که اون دیگه تابع سلیقه و تابع عادت نیست. اگر تمام مردم دنیا هم جمع بشن و بگن فلان کار ناپسند است، از خوبی و زیبایی اون کار چیزی کاسته نمیشه، مثل عدالت. در مقابل اگر همه دانشمندان دنیا و همه مردم دنیا بگن فلان کار پسندیده و زیباست ولی در واقع زشت باشد، از زشتی او چیزی کاسته نمیشه، مثل ظلم. پس خوب و بد یه ملاک واقعی، یه ملاک نفس الامری دارد. این چنین نیست که صرفاً و صرفاً یک امر اعتباری باشه. این یک مبحث کلی و وسیع در سطح همه دانشمندان دنیا. و اما مبحثی که در کتاب اصول الفقه مورد نظر ماست اینه که آیا حسن و قبح اشیا عقلی است یا شرعی و اعتباری؟ یعنی آیا عقل ما استقلالاً و بدون استعانت از شارع مقدس میتواند حسن بعضی از افعال و یا قبح بعضی از افعال را ادراک بکند؟ یا این که نه، عقل چنین قدرتی نداره، هیچ کاری ذاتن و اندل عقل با قطع نظر از بیان شارع حسن ندارد، به هیچ کاری هم قبح ندارد، 100% تابع بیان شارع. کدوم یکی؟ فل مسئله قولان در مسئله دو نظریه مطرح است. نظریه اول، آقایان اشاعره میگویند هیچ عملی فی حد ذاته و با قطع نظر از خطاب شارع دارای حسن و یا دارای قبح نیست، بلکه حسن و قبح هر کاری 100% تابع اعتبار شارع هست. هر کاری را که شارع مقدس حسن بداند و بدون امر کند، اون کار میشد حسن و بایستنی، حتی اگر العیاذ بالله امر به ظلم بکند، ظلم میشد حسن، امر به زنا بکند، زنا میشود حسن، امر به خیانتکاری بکند، اون میشد حسن، و متقابلا از هر کاری که شارع مقدس نهی بکند همون کار میشه قبیح و نبایستنی، ولو نهی شارع به عدالت تعلق بگیرد، بفرماید لا تعدلو، ولو نهی شارع به احسان تعلق بگیرد، محسن نباشید، امانتدار نباشید و امثال و ذالک، اگر از این عناوین درخشان هم نهی بکند اون عنوان میشد قبیح. و خلاصه مطلب این است که پیچ قضیه به دست خود شارع هست. شعار آقایان اشاعره این است: الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. حسن و بایستن اون کاری است که شارع مقدس او را تحسین بکند و بایسته بخواند، یعنی بدون امر بکند. قبیح و نبایستنی هم اون کاری است که شارع مقدس اون را تقبیح بکند و از اون نهی بکند. خلاصه هرچه اون خسرو کند شیرین بود. اینا نظرشون اینه. و اگر چنین شد که حسن و قبح 100% اعتباری است، تابع اعتبار شارع هست، خب اگر چنانچه شارع مقدس ورق را برگردوند، یعنی اون کاری را که تا به امروز مثلا حسن و بایستنی میدانست از امروز به بعد نهی کرد و تقبیح کرد، اون کار میشود قبیح و نبایستنی، و هر کاری را که تا به امروز قبیح و نبایستنی میدانست اگر از امروز به این طرف تحسین کرد، اون کار می شود حسن و بایستنی. اعتباری دیگه، تابع اعتبار معتبر هست، هر روزی و هر لحظه ای و هر طوری که دلش بخواد اعتبار می کنه. و برای تأیید مطلبشون از باب نسخ هم شاید مثال میارن، استدلال می کنن، میگن شاهد مطلب این است که ما میبینیم در اسلام مسئله نسخ رو هم داریم، که شارع مقدس مدت زمانی یک عمل را بر ما واجب میکند، بعد از مدتی همون عمل را نسخ میکند، جاش حرمت میاره، جا جاش عدم وجوب میاره؟ خب تا مادامی که این عمل را واجب کرده بود، این کار حسن داشت، بایسته بود. حالا که از امروز به بعد این عمل را تحریم کرده، این کار قبح پیدا می کند، نبایستنی می شود. این یک نظر. مرحوم مظفر می فرماید که این متن بیانات فاضل قوشچی است در شرح تجریدشون، که فاضل قوشچی از دانشمندان نامی اشاعره است، عین سخن اوست. در میان دانشمندان اروپایی هم امثال دکارت همین نظریه را دارن، اونچنان که در کتاب سیر حکمت در اروپا این مسئله نقل شده. این یک نظر. نظریه دوم، در مقابل آقایان اشاعره، دانشمندان عدلیه یعنی معتزله و امامیه، عقیدهشون این است که نخیر، پاره ای از افعال و کارهای اختیاریه ما هست که با قطع نظر از حکم شارع و خطاب شارع حسن و بایستنی هستند. عقل ما میتوند این معنا رو بفهمد و قاطعانه حکم بکند که فلان امر حسن و ینبغی فعلو، از عدالت، احسان، رد امانت، اینا صدق. پاره از افعال و کارهای اختیاریه ما هم هست که اندل عقل و با قطع نظر از بیان شارع و خطاب شارع قبیحن و نبایستنی هستن، نظیر ظلم، خیانت در امانت، اساعه به غیر، امثال و ذالک. بعضی از افعال هم هستن که البته نه ذاتن حسن هستن و نه قبی، مباهات، هیچ طرفش رجحان نداره، مثل آب خوردن، نگاه کردن، راه رفتن یا کارهای اینجوری. اونگاه به عقیده آقایان عدلیه، خداوند متعال امرها و نهیهاش روی حسابه، لا یعمرو الا به کارهایی که حسن و بایستنی باشن، ولا ینها الا از کارهایی که قبیح و نبایستنی باشن. اون چی که در واقع دارای مصلحت باشه ما رو به اون امر میکند، امر الهی تابع مصلحته، و اون چرا که در واقع مفسده دارد ما را از اون نهی میکند، چون مفسده داره و نمیخواد بندگانش در مفسده بیفتن. ولذا شعار ما این است که احکام الهیه، واجبات و محرمات الهیه، دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلقات این احکام موجود هست. هر چی که مصلحت داره بدون امره، و هر اون چی که مفسده دارد از اون نها. این هم یک نظر به صورت خیلی خلاصه. در میان دانشمندان اروپایی هم آقای مونتسکیو صاحب روح القوانین و دیگر دانشمندان همین نظریه را دارد. از روایات هم اتفاقا همین مسئله استفاده میشه. حالا ما اینجا جای بحث تفصیلی نداریم، وگرنه اونها را مطرح میکردیم. مرحوم مظفر بعد از اینکه این دو نظریه را عنوان میکنن، میفرماید که خلاصه دو نظر این بود که دانستیم، اما به نظر من با این مقدار از بیان نتوان اون مراد واقعی و نفس الامری طرفین را فهمید و بعد قضاوت کرد که آیا حق با اشاعره است یا حق با معتزله به امامیه. ناچاریم مسئله رو قدری بستش بدیم، طول و تفصیلش بدیم، از ابعاد مختلف این رو بحث بکنیم تا روشن بشد که آیا حق با عدلیه است یا حق با اشاعره. تا این مطلب روشن نشد، دنبالش بحث از ملازمه هم امکان نداره. حالا فکر میکنم که نرسیم این قسمت رو تکمیل بکنیم. حالا عبارت رو تطبیق بکنیم. مرحله دوم این است که انهو شأن چنین است، بعد فرض القول، پس از اینکه ما فرض کردیم در مرحله اول قول به این را، یعنی قائل شدیم به این که للافعال برای پاره از کارهای ما فی عبد انفسها، یعنی ذاتن در واقع به نفس الامر، قطع نظر از بیان شاره و امر شاره، حسنن و قبحن، بعضی از کارهای ما حسن و بعضی از کارهای ما قبیح است. علا فرض که این رو بپذیریم، سؤال بعدی مطرح می شد و اون این که هل یتمکن العقل من ادراک وجوه الحسن والقبح، آیا عقل ما متمکن هست از ادراک این معنا جهات حسن و قبح اشیا و افعال را مستقلن تعلیم شاره، بفرم بتوند درک بکند که فلان امر حسنون به این دلیل، فلان امر قبیحون به اون دلیل، بدون تعلیم شاره و بیان شاره، اولا یا نه چنین تمکنی و چنین قدرتی برای عقل نیست. و علا تقدیر تمکنهی، بر فرض این که تمکن داشته باشد از ادراک این معنا، حل المکلف، آیا برای مکلف هست ان یأخذ، حق دارد این که اخذ بکند به اون ادراک عقلی و حکم عقلی، بدون ترتیب اثر بده، بدون بال اون متحرکت بکند، عمل رو انجام بده، بدون بیان شارع و تعلیم شارع، او لیس له ذلک، یا این که نه نیست برای مکلف این عمل و ترتیب اثر و مطابقت از عقل، اما مطلقاً چه مثلا در ضروریات و چه در نظریات و اما در بعض موارد در خصوص احکام نظریه، حق ندارد از این حکم عقلی مطابقت بکنه، چون عقل خطاکار است و الی آخر. و هذه المسئله، این مرحله دوم، هی اهدا نقط الخلاف، یکی از نقطه های حساس اختلاف هست، المعروفه، اختلافی که معروف است بین اصولیین و جماعتی از اخباریین، و فیها و در این مسئله تفصیل من بعضهم، فرق گذاشتن بین احکام نظریه و ضروریه، علامایتی که اینها در جای خودش میاد. و هیه ایزن، این مرحله ثانیه نیز مثل مرحله اولا لیست من مباحث علم الاصول، مربوط به علم اصول نمیشه، ولکنها من المبادی، لکن این مرحله ثانیه و این مسئله از جمله مبادی تصدیقیه هست برای مسئله ما، اون مسئله اصولیه الاتیه که الان خواهد آمد، در مرحله سوم اشاره میکنیم، بعدن هم تفصیلا بحث میشه. چرا از مبادی است؟ زیرا که شنچین است، بدون قول به این که العقل یدرک وجوه الحسن والقبح، عقل میتوند ادراک بکند جهات حسن و قبح افعال را، لا تتحقق اندنا، اگر این رو نپذیرفتیم دیگه موجود نمیشد اندنا صغرای اون قیاسی که تکلمنا انها از اون صغرا سابقا، در اون دو مقدمه اینها رو بحث کردیم. اگر این مسئله رو قبول نکنیم، صغرای اون کبرای کلی ملازمه درست نمیشه، صغرا هم که نباشد کبرا به تنهایی منتج نیست. بلا ینبقی ان یخفا علیکم، مخفی نباشد بر شما، سزاوار نیست که مخفی بمونه بر شما، ان تحریر هذه المسئله، به نظر ما این مرحله ثانیه برمیگرده به همون مرحله اولا، قبول حسن و قبح عقلی و ذاتی مساوی است با این که قبول بکنیم که عقل یدرک این معنا را، برمیگرده به همون مرحله، چیز جدایی نیست. منتها اگر هر دو یکی هستن چرا ما جدا مطرح کردیم؟ سرش اینه، سبب تحریر این مسئله، سبب اون تحریر، المقالطه، اون مقالطه است که وقت برای بعضی از آقایان اخباری مسلک ها که خواستن اینا رو از اون مرحله جدا بکنن، خواستن یه حرفی بزنن که نه سخن اشاعره بشد و نه هم سخن اصولیین، ولذا آمدن یه همچه مقالطه براشون پیش آمده، و الا قطع نظر از این نکته، فبعد تحریر المسئله الاولا، پس از اینکه مسئله اولا و مرحله اولا رو ما تحریر بکنیم و کردیم اجمالا، علا وچه از سعی بر وچه سعی و درستش که کاملا توضیح بدیم کما سیعتی انشاءالله، از همین درس امروز وارد بحثش میشیم دیگه، لا یبقا مجالون برای این نزاع، این نزاع دوم دیگه جا نداره، فانتظر توضیح این مطلب را در محله ای که قریبم هست، نزدیکم از انشاءالله. مرحله سوم، انه بعد فرض، پس از اینکه فرض کردیم که ان للافعال حسنا و قبحا، این مال مرحله اول، و فرضم کردیم که ان العقل یدرک الحسن و القبح، مال مرحله دوم، یسوع ان ننتقل الی التساؤل، اینجا جا دارد که منتقل بشیم به گفتگو و پرسجو، سوال و جواب از این مطلب. اما اذا کان العقل یحکم ایزن بالملازمه بین حکمی و حکم شرع، از این بحث بکنیم که عقل حکم میکند علاوه بر این که خودش ادراک میکند، حکم هم میکند به این که ملازمه است ما بین حکم اون عقل با حکم شرع، به معنا ان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبح، عقل ما وقتی حکم کرد به این که فلان امر حسن یا فلان امر قبیحون، هل یلزم و انده، آیا ملازمه هست یا نه، یعنی آیا لازم هست انده همون عقل، اونم یلزم و عقلن، ملازمه ملازمه عقلیه هست نه شرعیه، آیا لازمه عقلیش این است که ان یحکم الشارع علی طبق حکم شارع مقدسم بر طبق این حکم عقلی حکم داشته باشه یا نه. و هذه این مرحله سوم، هی المسئله الاصولیه المعبر عنها، که تعبیر میشد از این مسئله به مسئله الملازمه التي وقع فيها النزاع، اون مسئله ملازمه ای که واقع شده است در اون مسئله ملازمه نزاع ما بین آقایان و علما. فانکر الملازمه جمله من الاخباریین مثل سید صدر و دیگران، و بعض الاصولیین مثل صاحب اصول و دیگران، ولی اکثر اصولیین مثبت ملازمه، طرفدار ملازمه هستن. اینم یک مرحله چهارم، انه بعد ثبوت الملازمه، پس از اینکه مرحله سوم را هم قبول کردیم که چنین ملازمه ای هست و حصول القطع بن، معنی که ملازمه هست یعنی این، یعنی از طریق حکم عقل ما قاطع میشیم به ان الشارع، به این که شارع مقدس لابد ان یحکم علی طبق ما حکم به العقل، حتما بر طبق این حکم عقلی حکم داره. فعل حاضر قطع حجتون شرعن، این سوال مطرح میشد که آیا این قطع عقلی که از راه حکم به ملزوم و حکم به ملازمه پیدا شده، این از نظر شرعی حجت هم هست، واجب الاتباع هست یا نه؟ حکم شرعی که از آیات به دست میاد حجتون، از روایات و اجماع به دست میاد حجتون، اما این حکم شرعی که از راه صغرا و کبرای عقلی به دست آمده، اینم حجت هست یا نه؟ این مورد بس. و مرجع هذا النزاع، بازگشت این نزاع و این بخش چهارم، ثلاث و نواه، این مرجش سه نایه و سه شعبه و سه شاخه دار. الاولا، شعبه اول اینه، فی امکان ان ینفیه، آیا ممکن هست این که نفی بکند شارع مقدس حجیت این قطع عقلی را، بفرماید هذا لیس بحجتن، و نهی بکند بندگانش را از اخذ به این قطع، بگد حق ندارد ازش متابعت بکنید، چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست؟ معنای این که ممکن است یعنی تالیف فاسد نداره، معنای این که ممکن نیست یعنی تالیف فاسد داره، نمیشد همچه حکمی داشته باشه. این یک بحث. از ثانیه، بخش دوم، بعد فرض امکان نفی شارع، بسیار خوب، حالا امکانش هست، بعد از این که قبول کردیم که ممکن است شارع مقدس حجیت این قطع را نفی بکند، سوال بعدی راجع به وقوع بحث میشد، هل نها در خارج از اخذ به این حکم عقل، من استلزم این حکم عقل قطع را، ولو قطعا پیدا بکنیم بازم نهی کرده فرموده از این عقل متابعت نکنید مطلقا یا نه، که قول الامام علیه السلام، آقایان اخباری میگن بله نها، به این دلیل ان دین الله لا یساو بالعقول، دین خدا را نمیشه با عقل بهش رسید، اگر با پای عقل رفتیم به حق نمیرسیم، خطا میکنیم. البته علا تقدیر تفسیر این قول به این مطلبی که آقایان اخبارین میگن عدم حجیت حکم عقل مطلقاً، ولی تفسیر دیگری هم دارد که انشالله در آینده میاد. و نزاع فی هاتین ناحیتین، امکان و وقوع نفی و نهی شارع، با آقایان اخبارین از جلهم، یعنی معظمشون یا کلشون با همشون. از ثالثه، مرحله سوم و بخش سوم، بعد فرض عدم امکان، فرض کردیم که نخیر ممکن نیست شارع مقدس نفی بکند حجیت قطع را، اما هل معنا حکم شارع حتما بر طبق او حکم داره، لازمش این است که شارع هم حکم بکنه، اینم قبول کرد. اما آیا معنی حکم شارع بر طبق حکم عقل عبارت است از امر شارع و نهی شارع؟ کلما ادرک العقل شارع مقدس به او امر و نهی میکند که ما دنبال این هستیم، یا این که معنی حکم شارع ان حکم شارع معناه این ادراک و شارع و علم و شارع به ان هذا الفعل ينبغي فعله، این عمل سزاوار از انجامش عدالت، او ينبغي ترک و ظلم و وشه اون آخر، این ادراک و علم مطلبی است غیر از امر شارع و نهی شارع. خیلی چیزا را شارع علم دارد ولی طبقش امر و نهی نداره. فاثبات امر شارع و نهی شارع یحتاج الى دلیل آخر، که از این را دیگه نمیشه نتیجه بگیریم. بلا یک فلقت و به این که شارع مقدس حکمه به ما حکمه به العقل از راه قانون ملازمه این نتیجه. پس باید بحث بکنیم که معنای حکم شارع امر شارع و نهی شارع است که این به درد ما میخورن یا مجرد ادراک است که اون به درد ما نمیخوره. بلا کل حالن فان الکلام در این نواحی سگانه سیاتی در مباحث حجت، یعنی در مقصد سوم ان شاء الله، و هو النزاع در حجیت عقل، نزاع در حجیت عقل هم راجع به همین مسئله است. و هو النزاع در حجیت عقل و علیه فنحن نتعرض هنا، در این مقصد دوم مر مباحث ثلاثه اولا را، مرحله اول دوم سوم، و نترک المبحث الرابع به نواحی ثلاثه الى المقصد الثالث، یعنی مباحث حجت. مبحث الاول از این سه مبحثی که اینجا مطرح است، التحسین و تقبیح العقلیان، راجع به حسن و قبح عقلی است که آیا عقل ما استقلالا میتوند فلان کار رو حسن بشمره تحسین بکند، اون دیگر رو قبیح بشمرد یا نه. اختلاف الناس دانشمندان در حسن افعال و قبح اقوال افعال، هل انهما آیا این حسن و قبح زیبایی و زشتی عقلیان به حکم عقلن او شرعیان یا فقط به حکم شارع، به معنی این که حاکم به این حسن یا قبح عقل است مستقلن یا شرع است. فقالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحا، اشاعره میگن هیچ حکمی نیست و ادراکی نیست برای عقل، نه در حسن افعال و نه در قبحشون. و لیس الحسن و القبح، حسن و قبح نیست یک امری که عائدن بازگشت کننده الى امر حقیقی و واقعیت دار که حاصل فعلا بالفعل قبل ورود بیان شارع، این چنین نیست. بل انما حسن و شارع فهو حسن، هرچرا شارع تحسین بکند میشد حسن. و ما قبحه و شارع فهو قبیح، هرچرا که شارع مقدس تقبیح بکند فهو میشد قبیح. تابع امر و نهی شارع، تحسین و تقبیح شارع است. فلو عکس شارع و القضیته، پس اگر در موردی شارع مقدس قضیه را برعکس کرد، فحسن ما قبحه، اون چرا که تابع حال تقبیح میکرد از حالا تحسین کرد. و قبحه ما حسنه، اون چرا که تابع حال تحسین میکرد از حالا تقبیح کرد، لم یکن ممتنعن، یک کار محال و ممتنعی نیست، اشکالی نه. منقلب الامر، چون اعتباری است دیگه، تابع اعتباره، مطلب برمیگرده، منقلب میشد، انقلاب پیدا میکند، یعنی فسار القبی و حسن، اون که تابع القبی بود میشد حسن، ول حسن و قبیان، اون چی که حسن بود میشه. و مثلو برای اثبات این مطلب به نسخ، از حرمت به وجوب، از وجوب به حرمت، گفتن ببینید ما در اسلام نسخ داریم، چیزی واجب بود بعد از مدتی حرام میشد، یعنی حسن بود قبیح شد، چیزی حرام بود بعد از مدتی واجب میشد، یعنی قبیح بود شد حسن. این خلاصه نظریه آقایان اشاعره.